بی نیازم کن. خالقا راه روزی را بر من آسان کن، بنیادش را برایم استوار ساز و به رحمتت چشمه های گسترده روزی را بجوشان و جوی های آسایش را در زندگیم روان دار. مهربانا، چگونه من درمانده را از خیش برانی؟ حال آنکه گریزان از تمام گناهان خیش به تو پناه آورده ام، آیا مرا ناامید خواهی کرد؟ مگر نه آنکه راه راست را از تو نشان پرسیده ام و شتابان به سوی تو آمده ام؟ آیا مرا از چشمه لطف خیش تشنه باز می‌گردانی؟ نه، هرگز. چشمه رحمت تو حتی در خشک سالی‌های زمانه نیز سرشار و پر آب است و درهای بخشایشت همواره برای طلب کردن گشوده اند. تویی تمام آنچه آدمی آرزو می‌کند و در پی آن است.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و جدا گریه کنم، جدا یار جدا. ای مرا سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چند، دیده از بحر تو خون با شده مردم چند. مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم.
دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید. اما دعوت میکنم به اتفاق هم برنامه لبخند خوبان رو بشنویم.
برای گلوله و توپ و تو فضایینه نرین،
نگران نباش، تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمله ممله ای تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو حاجی، بابا جون من قشو بخش
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
عباس خمیری رزمنده 8 سال دفاع مقدس نقل میکنه که سال 66 همراه با تیپ مالکشتر در پیرانشهر مستقر بودیم. فرماندهی تیپو هم اون وقتها ناصر فارابی به عهده داشت. منم تو گردان حمزه علیه السلام بودم. رضا تسلیمی از بچه های گرگان فرمانده گردان بود و منم جانشینش. منطقه پوشیده شده بود از خاکریزای بلند و محل استقرار ما هم وسط این خاکریزا بود. پیک گردان طبق روال هر شب رفت تا سهمیه غذای اون شب رو بگیره و برگرده. همه ما منتظر بودیم پیک زودتر از راه برسه و دلی از عزا در بیاریم. سفره رو پهن کرده بودیم تا اینکه سر و کله پیک پیدا شد. به تعداد بچه ها با خودش کنسرو ماهی آورده بود. در کنسرو که باز شد صدای فشمانندی از اون زد بیرون و بعدم بوی تعفن. چادر پر شده بود از بوی گند کنسرو. معلوم بود که مال خیلی وقت پیش بوده و حالا فاسد شده. یکی از بچه ها با عجله اونو گرفت و با خودش برد بالای خاکریز و از اونجا هم با همه زور بازوش اونو پرت کرد. با اینکه کنسرو از چادر انداختیم بیرون، اما بوی بدش دست از سر ما بر نمی داشت. هر کاری از دستمون بر اومد انجام دادیم بلکه از سرش خلاص بشیم. مثلا هرچی کاغذ باطله بود از این گوشه و اون گوشه چادر در آوردیم و آتیش زدیم تا شاید افاقه کنه، اما نشد که نشد. مجبور شدیم از چادر بزنیم بیرون و توی هوای آزاد بشینیم تا وقتی آب از آسیاب بیفته. هنوز خوب ننشسته بودیم که یهو یکی از نگهبانا سراسیمه از اون طرف خاکریز اومد به طرف ما و داد و هوار زد.
بچه ها یالا ماسکتونو بردارین، عراقی ها منطقه رو شیمیایی زدن.
با تعجب گفتیم
معلومه چی میگی؟ شیمیایی چیه؟ ما که اینجا اصلا بویی حس میکنیم. گفت باور کنین چند دقیقه پیش صدای از کنار خاکریزی که داشتم نگهبانی میدادم بیرون اومد. رد صدای گرفتم، نزدیکش که شدم دیدم بویی مثل بوی ماهی گندیده میاد. گفتیم خب که چی؟
چه ربطی به شیمیایی داره؟ گفت مگه توی آموزش شین میمره بهمو یاد ندادن گاز شیمیایی اعصاب شبیه بوی مایی گندیدن؟ یالا وقت تلف نکنین، الان همه مو شیمیایی میشیم. از مو گفتن بود، نگیمو نگفتم.
ما که تازه فهمیدیم ماجرا از چه قراره زدیم زیر خنده. نگهبان که هاج و واج داشت نگامون میکرد گفت
چیزی شده؟ خب به مویم بگین.
ماجرای کنسرو که براش تعریف کردیم از تعجب ماتش برد و بعدم زد زیر خنده. آخرین شب پاییز افراد گردان حلقه محاصره رو شکستن و وارد شهر سوسنگرد شدن. شهر پراکنده زیر آتش گلوله‌های توپخونه بود. بعضی وقتا از چهار طرف شهر منور هوا می‌رفت. زیر نور مهتاب تنها می‌شد سایه ردیف شده‌ای از خونه و مغازه‌های درهم کوبیده رو دید. افراد گردان به ستون یک چند تا خیابون رو رد کردن و وارد مسجد جامع شدن. از زور سرما و خستگی به شبستان پناه بردن. فرمانده بعد از رفت آمدای زیاد که روی افراد انجام داد خودشو به معاونش رسوند. دستی به ریش بورش زد و گفت
امروز همه کارا رو دوشت بود.
معاون چروک انداخت توی صورت سبزش و گفت
وظیفن بابا علی.
بعد به صورت سرخ و سفید فرمانده زل زد و گفت
ببینم چیزی شده؟
فرمانده لبخندی زد و حرف رو عوض کرد و گفت
بطا چیزی کمش هست ندارن؟
معاون گفت
چرا یه لاف و تشک نرم نبود یه کیسه خواب آمریکایی، میگم بازم اگه نبود یه پتو رنگی.
فرمانده زد رو شونش و گفت
میخوای بدم خط اول و سنگر همه بچه ها رو مبلمان کنن؟
معاون سرشو نزدیک گوش فرمانده برد. موهای صاف و لختش به پیشونیش مالیده شد. بعد گفت
بابا علی اگه از این 300 خورده‌ای بچه‌های گردان چشم بپوشیم ما و تو و بقیه کادر گردان چند نفر میشیم؟
فرمانده گفت
برای چی میپرسی؟
معاونش گفت
تر بدم؟
فرمانده گفت
40-50 تا.
معاون خندید و گفت
ببین فرمانده، خونه با زندگی ای 40-50 تا شده سنگر، خود دستور بده سنگر اینا رو مبلمان کنن.
فرمانده بلند شد خندید و دور شد. رستگار شاد و زنده دل بود، با طبع بلند و خوشخلق. یه بار که از برون مرزی برمیگشتیم دیدم رستگار صدا میکنه
علی آقا بیا علی.
به طرفش دویدم، کنار قاطری وایساده بود و میخندید. گفتم چیکار داری؟ گفت
بیا ببینم چطور قاطر سواری میکنم.
همونطور که حرف میزد روی قاطر پرید و سوار شد. قاطر که حرکت کرد به دنبالش دویدم. چوبمو توی هوا بلند کردم و محکم به پشت قاطر کوبیدم. قاطر نعره‌ای کشید و با همه سرعتی که داشت به جلو دوید. تقی هرچی سعی کرد قاطر رو آروم کنه نشد که نشد. یهو روبروی نگام قاطر وایساد و تقی رو به ضربه محکم از روی خودش به طرف بالا پرتاب کرد. تقی به هر جون کندنی بود خودش از گردن قاطر آویزون کرد تا پایین نیفته. برای یه لحظه نگاه قاطر و تقی به هم افتاد. به سرعت خودم را به تقی رسوندم. هم ترسیده بودم هم میخندیدم. حال عجیبی داشتم. تقی با اینکه بچه نترسی بود ولی انگار کمی ترسیده بود. اون روز رضا محمدی لباس کردی گشادی پوشیده بود و هوس قاطر سواری به سرش زده بود. رضا محمدی به خیال خودش زودتر سوار قاطر شد و فکر کرد سرمو کلا گذاشته. از فرصت استفاده کردم و همون چوبو دوباره برداشتم. محمدی نگام کرد اما متوجه جریان نشد.
قاطر که حرکت کرد، چوبو به هوا بلند کردم و باز دوباره همون ضربه و همون عرق کردن قاطر رو به سرعت دویدن. محمدی قبل از رسیدن به کف باغچه حیات با یه دست افسار قاطر رو گرفت و آروم خودشو به زمین رسوند. باز دوباره همون خنده ها بود و شادیا، بی این که ذره ای رنجش توی این شوخی ها باشه.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
با اعلام ساعت 17:45 دعوت میکنم از شما سبایی های عزیز تا برنامه بعد رو بشنوید با عنوان دستنداز.
رادیو سبا تقدیم میکنم دستنداز.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین. خیلی قربونتون برم به استنداپ کمدی دستانداز بی نهایت خوش اومدید. میخوام واسه تون از کاشهای زندگیمون بگم. بله بله، امان از این ای کاش ها. دیدین که مثلا میگیم ای کاش اینجوری میشد، ای کاش اونجوری نمیشد؟ همین امروز تو آشپزخونه یه لیوان از دستم افتاد شکست. با صدای بلند گفتم نگران نباشید من سالمم. بابام گفت چرا که میدونم سالمی، هیچ چیت نمیشه، از حال اون لیوان بدبخت برامون بگو، نگران اونیم. کاش منم یه لیوان شیشه‌ای دستدار بودم، یعنی نه اینی که الان هستم. هزینه های ازدواج و اینا زیاد شده نه؟ همین چند روز پیش شوهرمم داشت میگفت
شنیدم میگن چینی ها با یه وعده غذا شیر میشن، ای کاش برادرم یه زن چینی بگیره که خرج و مخارج زیادی نداشته باشه.
بابام بهش گفت
نگران نباش، اگه با شما وصلت کنن کلن از زندگی سیر میشن.
زن که به اون صورت که نه، ولی خب من الان برای شما توضیح میدم.
چی توضیح میدی؟ چی نمیخوای پاسخ بدی؟ ایشون مخفیانه زن گرفته، زن چینی هم گرفته.
زن چینی؟ آمده. این از اون شوخی های بیمزتونه.
نه شوخی نیست، کاملا جدیه هما خانم، من میگم الان.
سرخاله زن چینی ها کجا پیدا کردی؟
تورا، اسمش چو چنگ هست. چو اسمش هست، فامیلیش هست چنگ.
یکی از ای کاش های زندگی من واسه درس خوندنمه. یعنی امکان نداره پیش خانواده یه آهنگو از حفظ بخونی و بر نگردن بگن ای کاش درسادم همینجوری حفظ بودی، ای کاش، ای کاش اون موقع ها رو خودشون یادشون می اومد. مدل درس پرسیدن بابام اینجوری بود که فقط یه سوال می پرسید، اگه بلد بودم می گفت تو که بلدی پاشو برو به کارت، و اگه بلد نبودم می گفت تو که هیچی بلد نیستی پاشو برو پی کارت نمیدم. درس خوندنم سخت بود دیگه، نبود.
دوست داری درس بخونی؟
آره آره.
چی درس خوندن فکر میکنی چجوریه؟
درس خوندن؟ نه که میشی میگی نه 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 چرا چرا چرا
این فکر میکنه درس خوندن آواز خوندنه.
آره بوده یه دفعه بوجود بودی داره آواز میخوند.
از داداشم بگم که یه روز تصادف کرده بود، ماشین شده بود درب و داغو، اومد خونه، صدای فریاد بابام رفت هوا. داداشم به جای اینکه بترسه برگشته به بابام میگه
کاش پدرها متوجه بشن همین که ما سالمیم و هیچ مشکلی نداریم باید خدا رو شکر کنن. حالا یه خورده هم ماشین داغون شده باشه چی میشه مگه؟ ای کاش اینو یه روز بدونید.
بعدشم که دیگه میدونید چی شد دیگه، یه تصادفم با بابام تو خونه کرد. امون از این کاش هایی که پدر و مادرها همیشه واسه بچه هاشون دارن، انقدر که واسه من ای کاش داشتن واسه زندگی خودشون ندارن. من میدونم در حال مردن هم باشم جای رسوندنم به بیمارستان میان بالا سرم میگن ای کاش یه شغل ثابت با بیمه پیدا میکردی.
تا کی میخوای بیکار بمونی؟ ای کاش یه کار درست و حسابی داشتی.
اون روزم بابام شروع کرد به گفتن
ای کاش ازدواج میکردی میرفتی سر خونه زندگیت، ای کاش دست از سر ما ور میداشتی.
منم بهش گفتم پدر شروع نکن دیگه، الان خستم شروع نکن. بابام گفت
پسر الان شروع نکنم کی شروع کنم وقتی گله نه؟
تازه میگین کی شروع کنم؟ کاش الان شروع میکردی بابا، الان 12 ساله داری میگی بعد ازدواج کنی.
من برای خودت میگم فولاد جون، اگر زودتر ازدواج کنی زودتر بچه دار میشی، بعد اون موقع فاصله سنید با بچه کمتر میشه، میشید عین دوتا رفیق. اصلا چرا رای دور بریم؟ عین من و خودت.
بابا جونه بابا ول کن، من شما که حداقل 35 سال با هم فاصله سنی داریم.
ورزش، این ورزش رو کی اختراع کرد؟ دای جو ناپلئونی اضافه وزن داره و همش میگه
ای کاش منم بتونم لاغر شم دایی.
اون روز بهش میگم خب صبح نیم ساعت زود پاشو ورزش کن، میگه
من شبا با جوراب میخوابم که صبح 2 دقیقه بیشتر بخوابم. اون وقت میگی صبح زود بیدار شو ورزش کن.
دارشم واسه دلداری دادن بهش گفت
پژوهشگرا گفتن 2 بار ورزش در هفته برای بدن کافیه و نیازی نیست که روزانه ورزش کنین. 2 بار ورزش کن دایی.
دایی جانم ناپلئونی در حال خوردن یک دیس برنج گفت
گاش پژوهشگرا زودتر به این نتیجه برسن که ورزش کلن اصلا برای سلامتی مضره.
حالا به زور رازیش کردیم که بره یه باشگاه ورزشی یه خورده ورزش کنه که به شغلش که رانندگی لطمه هم نزنه. اینم از باشگاهش.
با سلام، ظریف هستم، با یک برنامه دیگه ای از ورزش مشاغل در خدمت شما هستم. این قسمت از برنامه اختصاص داره به ورزش رانندگان عزیز. شروع میکنید. 2 3 1 2 3 4 در ماشین رو میبندی، فرمون رو میگیری، استارت رو میزنی.
یه وقتایی هم آدم با یه کسایی ارتباط برقرار میکنه که بعدها میگه ای کاش اصلا فلانی رو توی زندگیم نمیدیدم. عموم یه نظر خیلی خوبی داره.
کاش رابطه بون با آدم هم یک قسمتی داشت به اسم آنچه در قسمت بعد خواهید دید. اینجوری قبل از اینکه دعوا بشه هم دیگر رو میشناختیم، از سر راه هم میرفتیم کنار.
مثلا روابط بابا و داییم اینجوری سر ماشین به هم خورد. گوش کنید.
نمیرم.
من که میدونم درد تو از چیه.
درد من
کار کسبی من نیستی. به فکر یه وسیله مفت میگردی سفر تو باش آغاز کنی.
من این پاسخ داری به هم میدی؟ خجالت میکشی؟ من اراده بکنم ماشین در اختیار من میذارن. ببود
نقی
سرویش ماشین ایزه بده. چی میگی تو؟ من فقط میخواستم روی تو رکم کنم. میفهمی من دارم چی میگم یا نه؟
زندگی پر از ای کاشه. کاش اینو میگفتم، کاش اونو نمیگفتم. ما توی خواستگاری هم رفتیم و باز کاش شنیدیم. مگه نمیگن صداقت از همه چیز مهمتره؟ رفتم خواستگاری، صادقانه گفتم من هیچی ندارم، پولم ندارم هیچی بخرم. پدر عروس گفت
ایشالا خیر ببینی جوون، کاش همه خواستگارا این خودت باشن. ما تا حالا پسری به راستگویی و صداقت و بیپولی تو ندیده بودیم. ایشالا خدا یه دختر خوب نصیبت کنه. چای تو بخور، برو به سلامت، برو بابا.
کاش انقدر خواستگاری رو سخت نمی گرفتید. ما می رفتیم سر خونه زندگیمون. بشنوید تو خواستگاری چجوری منو دست انداختن.
تو الان یعنی دومادی؟
یه بار دیگه هم پرسیدی جواب دادم.
التماس نکن سی که کوچیکی ها. دوبار پرسیدم برای ششماش بگید.
کاش آدم یه جاهایی بدبیاری نیاره. توی مترو بودم، یه صندلی خالی شد و توی قطار نشستم که یه یهو به مقصد رسیدیم. خواستم پیاده بشم، بلند شدم، آرنجم خورد تو صورت بغلی. برگشتم عذرخواهی کنم و بگم ببخشید ببخشید، ولی در حال بلند شدن که بودم پامو گذاشتم رو پای آقایی که جلوم وایساده بود. بیچاره گفت آخ و خم شد. با آرنج اون یکی دستم زدم تو صورتش. تو دلم میگفتم ای کاش آقا اصلا نمی نشستم. من وایساده بودم دیگه، با این میله داشتم صحبت میکردم. یکیشون از زیر دست و پام گفت فقط برو زودتر، ده برو.
چقدر بسازم دل بدم ببازم، مگه میشه؟ مگه ساده است؟ مگه سنگم عزیز است؟ چقدر به جنگم با دل بی تو تنگم. تو رو آخر در آوردن از تو چنگم عزیز است. تو رو آخر در آوردن از تو چنگم عزیزم.
ای کاش آدم مریض نشه. رفتم فوق تخصص کلیه. منشیش میگه حق ویزیت رو که نقدی میگیریم، کارت خانم نداریم، بلدم نیستیم باش کار کنیم. دکتر اندوسکوپی دیگران رو قبول نداره، میگه خودم باید اندوسکوپی کنم. قیمتش هم 800,000 تومنه. پول نقدم باید بیاری. داروهاشم دست سازه. بعدم که اندوسکوپی کردم میخواستم مرخص شم ولی نمیذاشتم. صداشون رو از پشت در اتاق میشنیدم.
شما مگه پزشکی که تو امور پزشکی دخالت میکنی؟
نه پزشک نیستم، دکتر نیستم، ولی آدمیزاد که هستم که به هم نوعم خدمت بکنم.
آی دکتر، من فکر میکنم برای سلامت و آرامش مریض و برای امنیت زودتر ترخیصش کنید.
ترخیصش میکنید؟ نگرین که روی جنازه من رد شد. ببینم مگه من به این سادگی ها اینو جستمش که به این سادگی اولش کنم
بره. عجب گرفتار شدیم آقا.
حرف آخرم آقا اینه، مراقب همدیگه باشیم و حواسمون به همدیگه و پدر و مادرامون باشه که یه روزی نگیم ای کاش. اینم هست گاهی آدم به یه جای میرسه که میگه ای کاش بعضی آدم ها رو زودتر میشناختم. این یکی رو هم بگم که الهی که زندگیتون بر وفق مراد باشه و بدون ای کاش. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
این برنامه کاری بود از من ساسان گلستانه.